ببرنم توی آی سی یو، دو تا مریض رو نشونم بدن بگن یکی مرگ مغزی است یکی کما، نگاه کن بگو کدومش، نمیتونم هم چیکار بکنم به شرط که البته رو مونیتور رو پوشونده باشم. اگه اجازه معاینه بهم بدن در عرض چند دقیقه میتونم به راحتی بگم این مرگ مغزی است این کما. میخوام بگم پس حق میدم به اون مادری عزیزی که عاشق ترین پدیده روی زمینه که بهش میگیم که عزیز تو مرگ مغزی شده، یعنی فوت شده. بعد یکی از اطرافیان از راه میرسه و بهش میگه که گوش به حرف اینا ندیا، میگه یادت نمیاد حسین آقا همسایه بغلیمونم عین همین شده بود الان برگشته. یعنی با چی اشتباه گرفته؟ با کما.
با کما.
و من حق میدم بهشونا برای این که من پزشکم نمیتونم از با چشم تشخیص بدم این کماسی مرگ مغزی. میخوام خواهش بکنم در پایان این باکس از صحبتمون، این بخش از صحبتمون، از مردم خوب کشورمون، ما همون پزشکایی هستیم که شما وقتی بیمار میشید میاید پیش ما، خودتون رو زیر تیغ جراحی ما قرار میدید، داروهای ما رو مصرف میکنید و چانه هم نمیزنید. همون طور که اون وقت پیروی میکنید از دستورات دارویی برای سلامتیتون و با ما اعتماد میکنید، حالا هم ما همون پزشکاییم، ولی برخلاف میلمون بناست یک پیام تلخ به شما بدیم، ولی خوشبختانه میخواییم بهتون بگیم علاوه بر اون پیام تلخ یک فرصت معنوی الهی هم داریم بهتون معرفی میکنیم. فرزند شما جز به یک از صد نفری است که فوت شده و میتونه با فوتش بازم به زندگیش ادامه بده.
عالی. من تقریبا انقدر روی این صندلی سکوت نمی کنم، اما این چون خیلی بحث مهمی بود و یک بار دیگه همین بحث گره رو 4 سال پیش از زبان شما در دفترتون شنیده بودم، گفتم بذار مردم هم بشنوند کامل
خیلی ممنون.
و بدانند که آقا بین مرگ مغزی و کما یک فاصله بسیار بسیار طولانیه که ظاهرشون یکیه. یادمون باشه اهدای عضو، اهدای زندگی به دیگرانه. بچه شما، خواهر شما، برادر شما، عزیز شما با اهدای عضو میتونه ادامه پیدا کنه. اینجا صندلی صفر، ما را از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان همراه باشید. بریم و برگردیم. درود به همه شما شنوندگان، نازنینان و همراهان صندلی صفر. با دکتر قبادی عزیز دارم در خصوص اهدای عضو صحبت میکنم. بخش اول خیلی مهم بود، سکوتم زیاد شد که آقای دکتر کامل بگه و شما بشنوید و بدانید که این مرگ مغزی چه اتفاقیه. اما توی این بخش بریم سراغ آقای دکتر. آقای دکتر چقدر لیست انتظار داریم؟
حدود، یعنی کمتر از 30,000 نفر، حدود 27,000 نفر بیمار در لیست انتظار پیوندهای مختلف
همین الان.
الان که صحبت میکنیم که تقریبا 70%شون، 65-70% بیماران نیازمند پیوند کلیه هستند.
بسیار عالی. آقای دکتر میخوام یه سوال خیلی ساده بپرسم، توی این لیست انتظار پارتی بازی هم میکنید؟ مثلا یکی رو بیارید بالا یکی رو بیارید پایین؟ متاسفانه تو فضای زرد و مجازی این رو میگن که آقا آره تو فلان لیست فلان اتفاق افتاده، حالا من یه عزیزی دارم که الان تو لیست انتظاره، یه مشکلی هم براش پیش اومده، بعد این حرفه زده میشه. چه قانونی دارید، چه قاعده‌ای دارید که تو این لیست انتظاره دستکاری نشه؟
خیلی سوال خوبیه، بیاید که این باب رو باز کنیم. جالبه من قبل از اینکه امروز بیام خدمت شما، یک خانواده آمده بودن پیش ما و میگفتن که یه بنده خدایی برای عزیزش قلب میخواد و گفته 3 میلیارد تومان هزینهش میشه و من دارم کمک جمع میکنم از همه، شما هم کمک کنید. گفتم ببینید، من تنها توصیه که براتون دارم برید این بنده خدا رو شکایت قانونی بکنید، ما هم پشت شما هستیم، برای اینکه پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی در ایران رایگانه. و جالبه که بدونید این تنها کشور دنیا که پیوند از اعضای افراد مرگ مغزی رایگان ایرانه. این با بحث پیوند کلی از زنده فرق میکنه، یعنی در فرایند پیوند از مرگ مغزی نه به اون فردی که عضو رو اهدا کرده مبلغی پرداخت میشه و نه از فردی که عضو رو گرفته مبلغی دریافت میشه و تمامش رو دولت پرداخت میکنه. خب در مورد بحث پارتی بازی که سوال بسیار خوبی است، یک روزی آمدن به من گفتن که در فضای مجازی یک خانم محجبه‌ای چند سال پیش، حتما شما دنبال کردید، آمده است که نشون میده که به چند نفر زنگ میزنه که اونها میخوان قلبشون رو به مبلغ 200 میلیون بفروشند. بله. و نظر شما چیه با اینها؟ من اون جوابها رو همینجا هم مجددن میدم. ببینید، تنها عضوی که کسی میتونه در حالتی که زنده است عضو کامل بده کلی است، فقط بخشی از کبد و ریه هم میشه که خب ریه در اینان انجام نمیشه، کبد، ولی عضو کامل کلی است، بقیهش باید از فرد فوت شده باشه. پس در نتیجه همین اول کلام بدونیم که اگر یک فرد زنده برگشت به شما گفت من قلبم رو میدم به فرزندتون، نمیدونم 1 میلیارد به من بدید، داره دروغ میگه، برای اینکه اون اگه قلبشو بده خودش میمیره. سوال بعدی از من این بود که خب شاید انقدر وضعش بده که حاضر اون قلبه رو بده، 1 میلیارد هم مثلا به خانوادش برسه. ببینید، بحث تخصیص عضو، بحث خریدن ماست از یک سوپر نیست که شما 100,000 تومان بدی یک ظرف ماست بگیری. اینجوری سیستمش، یک سامانه‌ای وجود داره به نام سامانه تخصیص عضو که اپراتور ایندیپندنت، ترجمهش بکنم چون نباید خارجی حرف بزنیم در رسانه، اتبار. یعنی اینکه هیچ گونه کاربر و پرسنلی از وزارت بهداشت دسترسی جابجایی در این ندارن. این سامانه رو ما وقتی که از آمریکا برگشتیم برای وزارت بهداشت نوشتیم و جوری طراحی شده که یک بخشی داره به نام اکسترنال آدیت یا بازرسی خارج از سازمانی، که حالا توضیح میدم. اول سامانه رو بگم. سامانه اینجوریه که تمام پزشکان پیوند اعضا، بیماران نیازمند پیوندشون رو تو این سامانه وارد میکنن. خیلی خوب، بیایم این طرف. یک فردی مرگ مغزی میشه، هماهنگ کننده اهدای عضو مشخصات این فرد رو شامل گروه خون، قد، سایز و 10-15 پارامتر دیگر رو آزمایشات وارد میکنه. این سامانه 8 ستون باز میکنه، ریه راست، ریه چپ، کلیه راست، کلیه چپ، و 10 نفر اولی رو که در ایران با مشخصات این اهدا کننده سازگار هستن معرفی میکنه.
یعنی بدون دخالت شخص،
به هیچ عنوان، چون قبلا
فقط تطبیق میده.
تطبیق میده. خب جالبه که 80% بیماران نیازمند پیوند در لیست انتظار تو قدم اول میرن کنار. چرا؟ چون همخوانی بافتی ندارن،
گروه خونیشون نمیخوره.
پس همینجا یه لحظه نگه دارم بعد ادامه بدم. پس قلب ماست نیست که بگید این 100,000 تومان رو بگیر ماست به من بده. قلب اینجوری نیست که شما بری به یکی بگی آقا من بازم وزن میدونم چون خیلی بده، به خانوادم گفتم قلب منو در بیارن بدن به شما، شما 1 میلیارد بده. آقا اصلا شما که قلبو میخوای بگیری، گروه خونی چیه؟ سایز بافت شناسی چیه؟ سایز میگه میشه همچین چیزی؟ این چه تصورات عرض کنم که بالیوودیه که ما داریم که آقا ما قلبمون رو میتونیم در بیاریم و به یک کسی بدیم؟ و عرضم به حضور شما که قسمت بعدی این که سامانه تخصیص عضو آدمای ایران رو بر اساس 5 پارامتر یا 5 قسمت انتخاب میکنه.
درسته؟
بخش اول رو که عرض کردم، مباحث علمی، بافت شناسی و اینا که 80% میرن کنار. بخش دوم، وقتی که اون چند نفر انتخاب میشن، میزان وخامت حال اون فرد نیازمند پیونده که ما براش تعاریف خاصی داریم. مثلا در پیوند کبد بهش میگیم ملد، میگیم آقا اگه کسی طبق این فرمول ها ملدش رفت بالای 40، همین الان باید پیوند شه. پس اون سامانه به ما میگه که آقا الان تو این 5 نفر اول این آدم اورژانسی تره به این میرسه. پارامتر سوم اینه که اگر همه دیگه اورژانسی دیگه نداشتیم، بله، زمان ثبت نامه، اگر ما یه تعدادی یکسان داشته باشیم، اون که زودتر ثبت نام کرده میتواند گیرنده این کبد باشه. و پارامتر بعدی اینه که اون فرد در اون زمان محدود بتونه خودش رو برسونه به مرکز پیوند. یعنی اگه یه جایی باشه که امکان نداشته باشه، چون اینم جالبه بدونید که مردم خوبمون بدونن، اینم خیلی جالبه، چون یه خانواده‌ای همین چند وقت پیش به من میگفت که یه کسی برگشته گفته اینا افراد مرگ مغزی رو قلباشون رو 1 سال نگه میدارن. این جمله‌ش که من دارم، خب شما تصور ببین، تصور کنید که قیمتش بره بالا، بعد اینو میرن میفروشن به افراد دیگه. میخوام خدمت شما بگم که و شنوندگان و مردم خوب کشورم، ما از وقتی که قلب رو از بدن اهدا کننده بر می داریم. تا وقتی که می کاریم تو بدن گیرنده 4 ساعت وقت داریم. زمان انتقالمون چقدر؟ چون 2 ساعت کاشت طول می کشه، زمان انتقال قلبوری 2 ساعته. ما وقتی که یه اهدا کننده توی بوشهره که قلب داره و گیرنده در مشهد بستری شده که این قلب رو بگیره، فقط با جت شخصی میتونیم، با جت اختصاصی منظورمه، این قلب رو منتقل کنیم. حتی با ناوگان هوایی هم نمیتونیم منتقل کنیم. 1 سال ما قلب رو نگه میداریم. یعنی میخوام بگم چی؟ این چیزایی که گفته میشه. پس میخوام جمع‌بندی بکنم برای مردم خوب کشورمون. اولا که همون جور که فرمودید، من نایب رئیس انجمن اهدای عضو، انجمنها مطالبه گر دولتن همیشه دیگه. در کنار این که بازوی راستشون هستن و کمک میکنن،
بله.
اما یعنی من چیزی که دارم به مردم میگم به عنوان یک نفر از بدنه این کشور دارم خدمتشون میگم که کوچکترین راهی، چه از نظر علمی چه از نظر بوروکراسی، وجود نداره که بخواد پارتی بازی بشه. فروش عضو اصلا نمیتونه در ایران صورت بگیره، یعنی این که کلیهش رو برداشتن. و جمله آخرم اینه که پیوند اعضا در ایران فقط و فقط در تعداد محدودی از بیمارستانهای دولتی انجام میشه، یعنی این فرایندی نیست که کسی تو زیر زمین بتونه انجام بده.
بسیار عالی. سوال آخرم خیلی کوتاه های دکتر، یه کارتی هست که من هم دارم به نام کارت اهدای عضو. 1، اگر من این کارت رو داشته باشم، خانواده‌ام میتونن بعد از مرگ مغزی من جلوگیری کنن از اهدای عضو به من؟ 2، اینکه این کارت رو مردم از کجا میتونن بگیرن؟
سوال خیلی خوبه. من سریع بگم که اولا کارت اهدای عضو رو همین الان کد ملیشون رو بدن به 3432، با قدیم فرق کرده. به شما به پیش شماره 3432 پیامک کنن، در عرض 1 دقیقه کارت برشون میاد. یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده الان در کشور به همت جناب سردار حسینی رئیس پلیس راهور، که ما البته خب سالها با راهور دنبال این قضیه بودیم و الان به همت ایشون انجام شده. من نمیدونم این گواهینامه رو میتونید نشون بدید یا دوربین شما میتونه بگیره یا نه. الان چند ماهیه که گواهینامه ها نشان اهدای عضو پیدا کرده و هر کسی میره گواهینامه بگیره اگه دوست داشته باشه اونجا میگه لطفاً برای من تیک نشان اهدای عضو رو هم بزنید. و این کاریست که کشورهای پیشرو قبلا کردن و این حکم خود کارت رو هم براش پیدا میکنه. یعنی اگه بخوان کارت بگیرن کد ملی 3432، وگرنه میتوانند از طریق راهنمای رانندگی رو گواهینامه‌شون قلب قرمز بخوره.
خب نه، سلام جواب نگرفتم. اولی رو، اگه من کارت اهدا داشته باشم خانوادم رضایت ندن چی بعد از مرگ مغزی؟
بله ببخشید من فراموش کردم. ببینید، کارت اهدای عضو به هیچ عنوان به منزله اهدای عضو نیست، زمان اجرایی نداره. حتما ولی دم باید رضایت بدن. سوال، پس چرا این همه هزینهش میکنید؟ پاسخ، 20 دلیل برای عدم رضایت خانواده ها در اون لحظات بحرانی به اهدای عضو وجود داره که من دوتای اصلیشو یکیشو گفتم، با عدم باور مرگ مغزی مشابه با مرگ، و دومیش وقتی مرگ عزیزشون رو متوجه میشن ازشون درخواست میکنیم که رضایت بدن، میگن نه. میگیم چرا؟ میگه ما نمیدونیم عزیزمون اگر که زنده بود نظر خودش چی بود. جالبه بدونی طبق پژوهشی که 98 انجام دادیم، کارت اهدای عضو جلوی خانواده میذارید، خانواده‌ای که مرگ عزیز رو پذیرفته 100% رضایت میده، و کارت نباشه 45%. یعنی درسته که این کارت زمان اجرایی نداره، ولی بسیار فرایند کمک کننده است برای اینکه خانواده در اون لحظات بحرانی بتونه
تصمیم بگیره. بسیار ممنونم از آقای دکتر قبادی نازنین، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو کشور. صحبت‌های خوبی کردیم، امیدوارم به دلتون نشسته باشه. اینجا صندلی 0 هست و امیدوارم که شما همین الان اقدام کنید برای گرفتن کارت اهدای عضو، چون آقای دکتر گفت 100% مهمه. بگیرید بذارید تو جیبتون، شاید یه روز خدای نکرده به کارتون اومد. قربون همه، بسیار ممنون. من محمد حسین مولایی هستم، گوینده این برنامه. کارگردانمون میثم جان جزیز، صدا بردار سرکار خانم مریم حق نظری و خانم فائزه کرمی هم هماهنگی برنامه رو داشتن. تهیه کننده و سردبیرمون هم کسی نیست جز زهرا خانم خردمند. وقت شما به خیر، لحظه هاتون قشنگ. صندلی 0 رو بشنوید و ببینید. یا علی، خداحافظ.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
11:15 طبق آنچه که امروز بهتون قول دادیم در خصوص خبرهای ورزشی، آنچه که پرسیده بودید در جهت شهرآورد پرسپولیس و استقلال و همینطور قرعه‌کشی جام جهانی، در ادامه خبرهای بیشتری رو مطلع خواهیم شد از امیر حسین بابازاده عزیز. بهش سلام میگم، خیلی خوش.
سلام به شما، سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به شنوندگان عزیزمون. ان شاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن، آخر هفته خوبی در انتظارشون باشه. نکته اشاره فرمودید شما درست کاملا، و بازی استقلال پرسپولیس، بازی که در عراق برگزار خواهد شد امسال، به خاطر اینکه ما ورزشگاه‌های تهرانمون آماده نیستن.
چرا عراق؟
دیگه پرسپولیس میزبان بود، ترجیح داد که اونجا برگزار
بشه. عراق هم یه جوری شهر صنعتیه و شهر آلوده ایه.
بله آلو، ولی خب ما به حال تو تهران ورزشگاهی نداشتیم که بتونیم از این
تبریز هم تونستیم
بریم میزبانی. خب دیگه حالا بالاخره تشخیصشون نبوده این کار انجام بدن دیگه. تبریز الان خودش هم به حال برای برگزاری بازی های تراکتور مشکل داره، اون ورزشگاه یادگار امام چمنش هنوز آماده نیست.
یا حتی به مشهد هم میتونستن برن.
بله چرا، میتونستن هر جایی رو، میتونستن میزبان بودن دیگه، میتونستن انتخاب بکنن، ولی ترجیحشون این بود که عراق رو به عنوان میزبان انتخاب بکنن. و به هر حال امیدوارم که بازی خوبی هم انجام بشه.
وضعیت
تعداد تماشاگرشون هم که گفتن یه تعداد محدود و خاصی هست میتونن که بیان. هر دو تیم الان چون جزء دو تا تیم بالانشین جدول هم هستن، یه جورایی فینال بالایی هم به حساب میاد. البته صرف نظر از جایگاهی که دارن، بازی این دو تا تیم همیشه حتی اگر تای جدول هم بوده باشن، اون جذابیت خاص بله. خودشو به طور قطع و یقین داره. و امیدواریم که فقط یه بازی خوب باشه، کسالتبار نباشه، بازی خواب‌آور نباشه مثل خیلی از دربی‌هایی که ما دیدیم و تجربه کردیم. ان شاءالله یه بازی درست حسابی از آب در بیاد. و فردا هم که ما 8:30 شب به وقت ایران قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو داریم. اول قرار بود که ما از کشورمون نماینده ای نره به خاطر اینکه به رئیس فدراسیون ویزا نداده امریکا، ولی بعدن دیگه دیروز فکر می‌کنم تا ساعت 11:12 دیروز دیگه تصمیم گرفتن که آقای امیر قلعه‌نویی و آقای جمالی عضو کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال توی این رویداد حضور داشته باشن. و به هر حال چون خیلی بد بود دیگه ما هیچ کی نداشته باشیم اونجا، قرار بود نشانه اعتراض نریم ما، ولی دیگه به هر حال تصمیم عوض شد و آقای قلعه‌نویی امروز فکر کنم داره میره استانبول و از استانبول هم مستقیم به واشنگتن دی سی.
پیش بینی شما از سید، ما سید دومیم دیگه.
بله سید دوم.
پیش بینیتون چیه؟
والا ببین بستگی به این داره که ما اولا که در تمام گروه ها قطعا ما یه دونه تیم اروپایی خواهیم داشت. یه نکته، از کنفدراسیون های که هر کشور هستش، یعنی مثلا ما از آسیا دیگه نمیتونیم حریفی داشته باشیم قطعا.
بله.
این برای اروپایی ها استثناء ها، ولی برای آسیایی ها نه. و قطعا حریف آسیایی نمیتونه تو سید گروهمون باشه. و اینکه حتما از سید چهارم یا همون تیمایی که از پلی آف میان هم حتما یکی از حریفان،
پس ممکن دو تا تیم اروپایی داشته باشیم.
بله احتمالش هست دیگه،
چون از اون طرف ممکنه پرتغال داشته باشیم. بله. ممکن است پلی آف ایتالیا یا ترکیه
باشه، احتمالی وجود داره.
بسیار خب، پس ادامه اخبار ورزشی رو از زبان امیر حسین بابازاده خواهیم شنید. خواهیم شنید. خب
عرضم به حضور شما که من یه نکته ای رو در ارتباط با دربی هم اضافه کنم و بعد بریم در مورد بسکتبال با هم دیگه صحبت بکنیم. استقلالی‌ها دو تا بازیکنشون رو به دلیل مصدومیت ندارن، هم در واقع آی احمدی رو ندارن تو بازی فردا و همینطور مونن الحدادی رو که به حال این دو تا بازیکن جزء بازیکن‌های خوب تیم استقلال به حساب میان. پرسپولیس هم که باکیچ رو در ترکیبش نداره، اونم به دلیل مصدومیت. البته وضعیت بیفام هم هنوز قطعی مشخص نشده که میتونه بازی کنه یا نمیتونه، 50-50 است به قولی، و امروز در تمرین بعد از ظهر مشخص خواهد شد داستانش به چه صورتی است. اما اجازه بدید یکم در مورد بسکتبالمون صحبت بکنیم. مصاحبه میکنم با توجه به اینکه مسابقات لیگ بسکتبال ما داره برگزار میشه و خوشبختانه لیگ خوب و پویایی هم امسال داریم، یه مقداری گفتیم در مورد این لیگ برتر بسکتبالمون یه گپی بزنیم با تیم هایی که در این لیگ حضور دارند. آقای اسماعیلی عزیز از زاگرس، تیم خوب منسجم و دوست داشتنی زاگرس جنوبی در استان فارس، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
وقت شما بخیر،
خیلی متشکرم. آقای اسماعیلی عزیز، لیگ امسال رو چطور دیدید قربان تا این لحظه ای که ما پشت سر گذاشتیم؟
لیگ امسال هم که لیگ خداشوی 12 تیمی شد و
بله.
تا الان که بازی انجام شده بازی ها تقریبا میشه بگید سطح خوبی بوده و اون تیم 8 تیم اول تقریبا اون 4 تیم که خیلی 4-5 تیم اول که خیلی به هم نزدیکن و اون تیم 6 تیم بعدی هم که رقابتشون با هم دیگه شدیده الان.
الان شما چند ساله توی لیگ برتر حضور داری جناب اسماعیلی؟
ما لیگ سال اولی هستیم.
اولین سال پس.
بله.
خیلی هم عالی. استقبال تماشاگراتون چطور بوده از بازیایی که برگزار می‌کنی؟
الان تماشاچیای بسکتبال ایران که به نام گرگان شناخته میشه.
آها.
بسکتبال ایران و تماشاچی گرگان که معروف حضور تمام ایران هستن. بله. و
تماشاگرای تیفوسی اصطلاحاً میگن.
بله. و شهر دومی که این به سال شهره است تو این جهرمه.
بله.
تقریبا ما هر بازی 3000 تا تماشاچی داریم و 2000 هم نمیتونن وارد ورزشگاه بشن،
یعنی بیرون در هم میمونن.
بله بیرون در هم میمونن.
خیلی هم عالی، خیلی عالی. این خودش یه پوان مثبت براتون های اسماعیلی.
آره، چون خود جهرم یه شهر بسکتبالی و خدمت بسکتبالش تقریبا 70 ساله و استاد عنایت آتشی هم که معرف حضور همه هستن از قدیمی بسکتبال جهرم هستن. آقای آتشی
بله الان سمتی دارن تو تیم شما؟
نه آقای آتشی که نه سمت تو تیم ما ندارن، تهران هم هستن و الان حضور چیزی نه برای مشاوراتم استفاده میکنم.
خیلی هم عالیه. 3-4-0-10-35 برای پیامک هامون خدمت شما هست. همچنان در مورد ماجرای بسکتبال اونم نوکی اگر هست برای ما حتما ارسال بفرمایید. امسال هدف گذاریتون به چه صورتی بود آقای اسماعیلی؟ کجا رو در نظر گرفتید؟ فقط امسال صرفا میخواید توی لیگ باقی بمونید یا اینکه نه برنامه دیگه ای دارید؟
ما تیم تیم جوان است و دو تا از بچهای بهساد ما کلا تیم شاکله تیم فاصلمون رو حفظ کردیم.
آها.
و 4 تا بازیکن جدید لیگ برتری به تیم اضافه شدن. که نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم. الان تو جدول سوم هستیم. و حالا تیمای بزرگ جدول تقریبا همشون رو میشه بگیم ما بردیم. تو خونه همه رو بردیم ما.
بازی خانگیتون.
بازی خانگی تیمای بزرگ فنت نفت آبادان و طبیعت رو تو خونه بردیم.
در حالی که چند تا بازیکن خوب و ملی پوش درجه یک هم دارن هر کدوم از این دو تا تیم.
بله. خارجی هم دارن اون.
بله.
و اتفاق خوبی هم که افتیده بازیکن خارجیمون تقریبا 3-4 به اون اضافه شده.
کجاییه؟
دومینیکانیه.
آها، اتفاقا ما قبلا هم توی سال گذشته بازیکن از دومینیکان داشتیم با توجه به اینکه بسکتبال تو این کشور یکی از رشته‌های اصلی حالا رشته‌های ملی دومینیکان هم به حساب میاد، بازیکناشون بازیکن‌های جوندار
و در بخوری هم خوبی دارن.
دقیقاً. بعد به لحاظ قیمتی اینا قیمتاشون آنچنان چیز نیست که آقای اسماعیلی رقم‌هاشون رقم‌های
در مقابل رشته‌های دیگه نه، در مقابل فوتبال نه، یعنی بازیکناشون اینا ماهانه پول میگیرن و چنان یعنی خیلی گرون نیستن. ولی حالا یا بخوایم ما بازیکنای اضافه کنیم که حالا صد بین المللی بالایی دارن
100%،
خیلی ناره اون لیگ برای مرتخب نشدنی الان.
دقیقاً نکته ای که هست اینه که توی بسکتبال پایه شما الان برنامه‌ریزی دارید اونجا، چون وقتی که بازیاتون برگزار میشه تماشاگر میاد طبیعتاً خیلی از این نوجوان‌ها نونهالا جوان‌ترهاش به خصوص علاقه‌مند میشن، خودشون رو در جایگاه مثلا اون ستاره میبینن، همینجوری اتوماتیکوار علاقه پیدا میکنن، کشیده میشن به سمت بسکتبالیست شدن. شما برنامه ای دارید برای آکادمی برای جذب این
ده ساله که در 12 ساله که بسکتبال جهرم تو سطح خود کشور شدید داره فعالیت میکنه. 8 سال تو لیگ 1 بودیم، الان تیم نوجوانان و تیم جوان ما آی سال پاگوار که بازکن تیم ملی نوجوانان ایرانه جهرمی و تیم نوجوانان و جوانانمونم دوتاشون سرگروه لیگ برتر کشور هم نوجوانانمون هم جوانانمون.
خیلی عالی.
و تیمای دخترمون هم که تیم مینی بسکتبال و تیم نونهالان دخترمون هم قهرمان استانن. و تیم یه تیم لیگ 1 بانوان هم امسال هم اعلام آمادگی کردیم. نه الان تیم پایه و بسکتبال بانوان الان جرمت شاید خیلی خوبیه.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. و نکته منفی تو لیگ امسال مشاهده کردید شما، چیزی که به عنوان نقطه ضعف توی رقابت های لیگ امسال دیده باشید؟
شرایط اقتصادی کشور رو تیم رو تأثیر میذاره. الان مثلا انصراف خود تیم شاهرود نکته منفیه.
آن دقیقا کام مشخص شد که انصراف دادن دیگه.
بله تیم شاهرود انصراف دادن و این خودش منفیه، ولی شاید بگم به خاطر خود شرایط کلی کشور که این اتفاق میفته و هیچ کن دوست نداره که انصراف بده، ولی فشار مالی قدر به وضع که ما زیاد فشار میاد که مجبور میشن این کار رو انجام بدن.
فکر کنم باید فرسون بسکتبال یه حرکتی عرب در مورد بحث اسپانسرینگ و اینا انجام میداد. حیفه به حال جدولی که طراحی میشه قبل از شروع مسابقات، به حال وقتی که از پایه‌هاش جدا میشه طبیعتاً این
بغل تمام نظم لیگو میریزه
به هم. عرض میکنم دیگه اون شکلی که باید برگزار بشه متأسفانه نمیتونه اتفاق بیفته. هدف نهایی که برای تیم پارس جنوبی در نظر گرفتید کجاست آقای اسماعیلی؟ در واقع نهایتاً توی حالا بعد از 1 سال 2 سال 3 سال هر چقدر که در لیگ باقی بمونید، نهایتاً به کجا اون نهایت هدف نهاییتون رو کجا دیدید؟
ما تا 10 سال پیش تا الان سعی کردیم زیر ساخته رو آماده کنیم که وارد لیگ برتر بشیم.
آها، یعنی قدم اولیه رو فعلا برداشتین؟
آره، اونجا ما سالن خیلی خوبی داریم، امکانات خیلی خوبی داریم برای لیگ برتر، یعنی همه چون کامله. و تو جلسه‌ای که الان گرفته میشه تو شهر و با آقای دکتر رضایی نماینده جهرم که بسیار بسیار به ما کمک کردن خیلی زیاد،
خدا خیرش بده،
که آره دنبال ورشگاه 5000 نفره هستن که بتونن، یعنی هدف گذاری کردن که ما بتونیم تو چند سال آینده قهرمان لیگ باشیم و بازی آسیایی تو جهرم برگزار کنیم.
یعنی آسیایی شدنتون؟
آره، فکر آسیایی شدن هست.
جلان هر تو با توجه به نتایجی که تو سال اول لیگ برتری شدن گرفتید، به نظرم خیلی
آره،
هدف دور از دسترسی نیست.
بله، دور از دسترسی نیست.
یه مقداری بازی کنه در واقع یک دو ملی پوش اضافه بکنین و جوان‌ترهای بومیتون رو یه مقدار پرورش بدین، مطمئنن میتونین به این هدف
برسید. الان ما خودمون با وجود شرکت نفت و گاز بازی جنوبی خودمون مشکل مالی زیادی داشتیم.
تیم شما دولتیه دیگه؟
بله، ما خودمون شاکله داشت، زیر ساخت داشت، ولی تیمداری نمیتونستیم بکنیم چون از اینا خیلی سنگینی داشت. زده به لطف خدا با وجود این شرکته که اومد این کار شروع کرد،
خدا خیرشون
بده و سیاست گذاری درستی هم دارن شکل گذاری
درسته. الان یه کار خوبی هم استقلال انجام داده توی نقاط مختلف کشور. آره، جایی که میبینن پتانسیل داره اونجا تیم میزنن.
آره، آره.
اون رشته رو احیا میکنن، کار بسیار درستی.
الان زاگرس جنوبی پایگاه قهرمانیش تو استان فارس مشخص کرده.
فقط تو استان فارس؟
استان فارس.
آها،
بسکتبال آورده جهرم، فوتبال آورده فیروزآباد، هندبال آورده کازرون، پشتی و خود شیرازه و تکوان